أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد از مسئله دهم به جا بود که مسئله یازده رو شروع کنیم، ولی به عرض رسوندیم که یه مسئله ای رو مطرح می کنن در آخر بحث ارباح مکاسب، مسئله 24 و به جاس اون مسئله رو مقدم بداریم لشدت مناسبتهی با مطالب اخیری که گذشته و هنوز بیشتر در ذهنمون هست. متن مسئله این است: لا يعتبر الهول في وجوب الخمس في الارباح و غيرها و اجازة تأخير الى آخره في الارباح احتياطا للمكتسب ولو اراد التعجيل جاز له وليس له الرجوع على الاخذ لوبان عدم الخمس مع تلف المأخوذ و عدم علمه بأنه من باب التعجيل. خب، مسئله مورد ابتلا در مورد ارباح مکاسب و یا سایر موارد خمس، هیچ کدام مثل زکات هول در شرط نیست. در باب زکات، در زکات انعام و ذهب و فضه، مقدار نصاب رو اگر کسی مالک شد و یک سال در ملکیتش موند، اون وقت یتعلق به زکات. به محض اینکه اول سال مالک نصاب شد، این تعداد گاو یا گوسفند یا شتر یا طلا یا نقره سکه نمیدونم درهم و دینار رو مالک شد، زکات نداره، مگر اینکه یک سال به همین شکل بدون تغییر و جابجا شدن در ملکیتش باقی بماند، اون وقت یتعلق به زکات. که اونجا اینو تعبیر میکنیم حولان الهول، گردش سال بر او. البته گردش سال در اونجا معنا شده که ماه 11 تمام بشه، وارد ماه 12 بشه، او به جای خدا رو. این شرط در باب زکات هست، ولی در باب خمس نیست. هر یک از عناوین مورد خمس، منائم، معدن، کنز، موس، ارباح مکاسب، حاصل که شد یتعلق به الخمس بدون انتظار سال. به محض اینکه غنیمت به دست آمد، فیه الخمس. به محض اینکه معدنی به دست آورد، فیه الخمس. به محض اینکه کنزی به دست آورد، فیه الخمس. به محض تحقق این موضوعات یتعلق به الخمس. بله، در خصوص ارباح مکاسب، نه در مورد کنز، نه در مورد غنیمت، نه در مورد معدن، نه در مورد قوس، در خصوص ارباح مکاسب جاز له تأخیر تا آخر سال، که فعلا خمسشو نپردازه، نگه داره تا آخر سال احتیاطاً للمکتسب، برای اینکه ببینه چقدرش معونه میشه، معونهشو خارج کنه، زیادی خمس نداده باشه. این فقط در مورد ارباح مکاسب است، نه در اون موارد دیگر. اجازه بدید هنوز ما داریم متن رو معنا میکنیم، هنوز بحثی نکردیم. اجازه بدید. بله میدونم احتیاط للمجتمع معناش همینه، اول سال بخواد بده نمیدونه چقدر، شاید در ضمن سال یه معونه های تازهی براش پیش اومد، پیشبینی میکنه معونه شو مثلا در امسال چند میلیون تومن، حالا اینو میذاره کنار خمسشو میده، بعد وسط سال براش مریضی پیش میاد، تصادف پیش میاد، مسافرت های غیر مترقبه پیش میاد. نه اینو بذاره تا آخر که خیالش راحت بشه. بله احتیاطاً للمجتمع، احتیاط شخصی نه احتیاط شرعی، برای خودش این احتیاط میکنه. احتیاطی که هست، کلمه احتیاطی معنای عام میداره، همش که در مسائل شرعی مربوطه به شارع که نیست که اون احتیاط به نفع شارع باشه، نه گاهی در مسائل شخصی هم میخوای بری دیدن یک نفر، نمیدونی امروز آمده یا نه، میگه حال میذاریم فردا احتیاط هم بریم که حتما اومده باشه، یه معنای عام میداره احتیاط. اینجور استعمالات هم در عرفمون در به اصطلاح اینا زیاد امثال اینا نیز اینجور همین تعبیرات هم داره. احتیاطاً للمکتسب، بله اثرش اینه که ولو ارادت تعجیل جازله، اگر بخواد همون اول سالم بپردازه اشکالی نداره، جازه یعنی یسه به عنوان خمس همون اول سال ربحی که به دستش آمده این مبلغ رب رسوه بپردازه خمسشو، حالا همشو بپردازه به خمس همشو هیچ معونه خارج نکنه، یا یه مقدار به عنوان معونش کم کنه بقیهشو خمسشو بده همون اول سال. اثر این که خمس همون اول تعلق گرفته اینی که همین الان میتونه بپردازه، و الا اگر سال قبل بود میدونست در امسال سود داره، آیا میتونه سال قبل سود امسالو بده؟ یا هنوز دفعه اولشه سودی به دست نیاورده، تازه تکسبم شروع نکرده، اما میخواد این کارو بکنه و فکر میکنه چقدرک سود داشته باشه، میتونه از حالا خمسشو بده؟ نه، اون مبلغی هم اگر بپردازه، صدقه بپردازه، هبه بکنه اشکالی نداره، ولی به عنوان خمس لایقه بعد که سود براش حاصل شد خمسش سر جاشه، تا تعلق نگرفته به عنوان خمس نمیشه داد. ولی ذا نمیدونم، شاید شنیدید یه وقتی کسانی یه مصارف خمسی براشون به وجود میاد قبل از این که مثلا سودی براشون حاصل شده باشه، کل خمس امسالشون رو پرداخت کردن، هنوز سود جدیدی هم ندارن، یه مصرف خمسی براشون پیش میاد که میخوان خمس بپردازن، سوال میکنن از آقایون میتونیم یا نه، میگن نه، مگر اینکه الان به عنوان قرض بهش بدی و بعد که سود بردی و خمس بهت تعلق گرفت اون قرض اونو بابت خمس حساب کنی. اینا رویه ایست که الان هم در بین ولذا میگن بله، نه اول سال که سود حاصل شد یتعلق به الخمس، ولذا لو ارادت تعجیل جازله، اگه بخواد عجله کنه و همین حالا خمسشو بده جایز است و به عنوان خمس میشود داد. فقط یه مشکل پیش میاد، حالا اگر گذشت اون سود به اون مقدار مثلا خرجش بیشتر شد، نتیجتاً خمس واقعیش کمتر شد، میشه رفت سراغ اونی که خمس رو بهش داده ازش پس گرفت؟ این میشه خودش یه مسئله ای. این مسئله عام البلواس در موارد دیگه هم پیش میاد، حالا به یک کسی خمس دادی بعد فهمیدی مستحق نبوده، آیا میشه ازش پس گرفت یا نه، و موارد دیگر زیاد. اینجا یک بحث مستقلیست برای خودش، ولو اینجا اشاره کردن اونجا میاد. ولیس له الرجوع علی الاخر لو بان عدم الخمس مع تلف المأخوذ، اگر اونی که گرفته تلف شده باشه نه دیگه نمیشه ازش پس گرفت، مع تلف المأخوذ و عدم علمهی به انه من باب تعجیل، و اون گیرنده هم ندانه که این داره در دادن خمسش عجله میکنه. اگر چنانچه گیرنده بداند که داره عجله میکنه، او باید حساب کار خودش از حالا بکنه که شاید بخواد بیاد پس بگیره، ولذا ضامنون. یا اینکه این موجود باشه ولو نمیدونه، سه میتونه پس بگیره و در غیر این صورت نمیتونه. اینا فعلا صرف متنه، اینا بحثاش بعدا میاد، یه مقدار صبر کنید تا بررسی بشه. چرا در این فرضی که جاز له التعجیل، سود براش حاصل شده، فرض مورد متنه، سود براش حاصل شده ولی اول ساله، یجوز له التأخیر الی آخر الحول، ولی حالا یه کسی میخوادم این الان ببردازه، این مورد بحث متن مسئله اینه. بله بله نه اصلش یجوز و تأخیر شما آیه قرآن رو در باب هر چه جور معنا کردی، نفر روز دوم و نفر روز سوم و فمن اجل فی یومین فلا اثم علی، یا تو نفته؟ البته نه، عجله کردن یعنی پیش انداختن از یه متوقعی، این متوقع بود که عقب بندازه، ولی اول جواب همین اندازه میشه عجله. این متن مسئله 24 مشابه این متن را مرحوم سید در عروه در مسئله 72 دارد. متا حصل الربح و کان زائدا علی معونت السنه تعلق به الخمس و انجاز له التأخیر فی الاداء الی آخر السنه، همون وقتی که رب براش حاصل شد و در واقع بیشتر از معونه سالش بود، تعلق به الخمس، ولو اینکه جایزه براش تأخیر بیندازد تا آخر سال. مرحوم سید عبارتشو فقط در موضع حصول رب مطرح کرده، در متن تحریر دیدی کل موارد خمس رو اول مطرح کرد، بعد یجوز و تأخیرش رو در مورد خمس اربا اون حیث دیگر رو به اینجا هم اضافه کرد. فلیس تمام الهول شرطن فی وجوب تمام شدن سال، شرط وجوب خمس نیست، و انما هو ارفاق بالمالک لاحتمال تجدد معونت اخرى زائدا علی ما ظنه. این ارفاقی است به مالک که به واقع احتمال داده میشه گاهی معونه های جدیدی پیش بینی نشده ای پیش بیاد، بی خود پرداخت نکرده باشه. این تعبیر دیگر احتیاطاً للمکتسب، شارع در حقیقت این راه رو براش باز کرده به نفع اون خمسنده، به نفع مکتسب، ارفاقاً بالمالک. فلو اصرف او تلف، حالا یه فرع دیگه ای سید اینجا معنا میکنه که اگر حالا در این بین سال اسراف کرد یا مالی رو از بین برد عمدن، نه اینا خمس بهش تعلقی، اینا معونه نشد، اینا البته حقش تو بحث معونه مطرح بشود. و کذا لو وهبه او اشترا بغبن هیلتن فی اثنائه، یا بعد از این که حالا اول سال ربحش شده در وسط سال خواسته باشه برای خروج از خمس به کسی ببخشه هیلتن یا معامله غبنی بکنه، مسائل مختلف. این مثل این دو فر از دو رساله، هم از تحریر و هم از قروه. این متن قسمت اصلیش، حالا اون قسمت زیلش در تحریر بحث زمان، اگر عجله کرد و رجوع میتونه بکنه یا نه، یه بحث فرعیست، کما این که در قروه هم این بحث زیل که فلو اصرف او اطلف او معامله قبلی کرد چه، باز اینا هم بحثای فرعیست. اون قسمت اصلی بحث سطر اول در تحریر و همچنین در عروه، در تحریر فرمودن لا یعتبر الهول فی وجوب الخمس فی الارباه و غیرها و انجاز تأخیر الی آخرهی فی الارباه احتیاطاً للمکتسب. در عروه هم فرمودن متا حصل الربح و کان زائدن علا معونت السنه تعلق به الخمس و این جاز له تأخیر فی الادا الی آخر السنه، تقریبا دو تا متن مشابه با یک دیگر. این دو تا متن تا همین جا دو مسئله رئیسی دارد و دو مسئله هم تدریجا از بطن این گفتگوهاش به دست میاد. مسئله اولش این است که تعلق الخمس در ارباح مکاسب حین حصول ربح، چند بحث مفصلی که سابقا مطرح شد، حین حصول ربح شیخ میگفت حین شروع فتکس رو، بعضی گفتن حین ظهور ربح، نه حین حصول ربح. این یک. دو، جواز تأخیر الی آخر السنه لخروج المعونه، چنده این درش مستتره که معونه مستثناست. حالا برای این که بدونیم معونمون چقدر میشه، پس میتونیم تا آخر سال تأخیر بیاندازیم. اصل مسئله این دو حیثه، ولی ضمن بحث ها دو تا مسئله دیگه بهش اضافه میشه که حالا عرض میکنیم. در رابطه با این دو مسئله هم در عروه و هم در کتابای دیگه یه مقدار بحث ها مغشوش و مخلوط شده. حیث بحث گاهی از قسمت دوم به قسمت اول، گاهی از قسمت اول به قسمت دوم جا به جا شده و یه مقدار بحث رو در نوشتجات و گفتگوها مشکل کرده. حالا در مورد این دو بحث ما اگر بخوایم اول خلاصه کنیم بعد وارد موضوع خمس در ارباح، حصول الربح طبق بحثای گذشته، حصول الربح متا حصل الربح والله و افادت و یومن به یوم، هر وقت فایده حاصل شد. این یه بحث قبل از گذشت. یک بحثم بعد گذشت که معونه سال مستثناست، خمس لا یتعلق به. حالا معونه مستثناست، بعد استفاده کردیم یعنی معونه سال. خب برای این که از این استثناء استفاده کنه چیکار میتونه بکنه؟ همین الان اول سال بشینه و تخمین بزنه چقدر خرجشه تا آخر سال، به یه جگیری مراجعه کنه، به یه غیبگویی مراجعه کنه، خرجشو از او بپرسه کم کنه، بقیهشو عمزشو بده، یا نه یجوز له الرجوع الی آخر السنه که خرجش بشه معلوم و هرچی خرج شد ما بقیشو ما به اصطلاح خمسشو ادا بکنه. یجوز له تأخیر الی آخر السنه به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ این باید دلیل برش آورده بشه. حالا اینا متن بود، فتوا بود، فتوا نیازمند دلیله. وقتی میان این قسمت رو معین کنند و بیان کنند دلیلشو، اون وقت به یه محظوراتی برخورد میکنن که حالا عرض میکنیم. اصل این که یتعلق به الخمس این حصول الرب بنابر بحثای گذشته لإطلاق الادله، ادله میگه متا حصل افادت یوم به یوم اذا کان جزا و همچنین. اما در قبال اون ادله روایات معونه رو داریم، الخمس بعد المعونه، در چند تا روایت با مضامین مشابه با یک دیگر. این باعث شده که مثل صاحب سرائری بیاد بگه آقا درسته که اون ادله میگه خمس رب رب موضوعشه، ولی که اینا تقیید خورده به معونه، بنابراین محل وجوب خمس میشه بعد المعونه. این اول سال یا وسط سال که رب دستش اومد، نه فعلا لا یجب علیه شیئون، فعلا لا یتعلق بهی شیئون تا برسه به آخر سال. وقتی معونش خارج شد هر چیش موند اون وقت یتعلق به الخمس. حالا از همون ادله که چند وقت خوندیم، مرحوم صاحب سرائر میگه و اما سایر الاستفادات در قبال معدن و کنز و امثال اینها، سایر الاستفادات و الارباح فلا یجب فیها الخمس بعد حصولها، نه عند الحصول خمس واجب نیست، بل بعد معونت سنه، بل بعد معونت المستفید و معونت من تجب علیه معونته سنتن هلالیه، که در بحث قبلم گفتیم از کسانی که تصریع به هلالی کرده همینجاست، مرحوم صاحب سرائره. بعد از اینکه معونه خودشو زن و بچهش هم خارج شد، اون وقت تا یک سال هلالی، اون وقت فعضا فضله بعد نفقتهی طول سنته، فعضا فضله بعد نفقتهی طول سنتهی شیعون اخرج منه الخمس ولا یجب علیه ان یخرج منه الخمس بعد حصولهی له و اخراج ما یکون به قدر نفقتهی، نه اینکه اول به محض حصول رب حساب بکنه نفقش چقدر میشه خارج کنه بعد خمسشو بده، نه این کار براش واجب نیست، لأن الاصل براءت الذمه. صاحب سرائر تقریبا تصریح میکنه به خلاف مشهور، ولو این که مرحوم صاحب جواهر میگه و عبارته لیست به تلک الصراحه بل ولا ذالک الظهور، نه خیلی ظهوری در مخالفت مشهور نداره، ولی من نمیدونیم این عبارت چه صریح در مخالفت مشهوره که نه در اون وقت بهش تعلق نمیگیره، فلا یجب و فیها حتی به صورت حکم وضعی خمس نیست بعد حصول رب، بل بعد معونت سنه، بعد معونت خود زن و بچهش، همه اینها. و اگرم در اول سال واجبم نیست بده به محاسبه این که حالا چقدر میشه خمسش، حالا صاحب جواهر میخواد توجیه کنه بگید و اول سال واجب نیست چون جاز له التأخیر ولی جایز هست و امثال ذلک، در هر حال این قول مخالفی که در مسئله مطرح شده. چرا این قول از کجا پیدا میشود؟ یا شما معونه سنه رو که قبول دارید، بعد روایات هم میگه الخمس بعد المعونه، بله روایات اول مطلقات سر جای خودش اطلاق داشت، اما اینا آمد مقیدش کرد، یه روایت گفت الخمس فی ربه، بگو موضوعش ربه، کل ما حصل الرب الافاده یوما به یوم فکذا، اینا به جای خود، روایت دوم میگفت اما بعد حصول بعد اخراج المعونه، بعد المعونه الخمس، بعد المعونه، این مقیدش میکنه، همون روایت وجوب خمس را مقید میکنند به بعد المعونه. یا قبول دارید معونه را که خارج میشه یا ندارید، اگر دارید به استناد این 4-5 تا روایتی که داشتیم الخمس بعد المعونه، اینا میاد اطلاقات رو تقیید میزنه، چیکارش کنیم اینا رو؟ چیکارش کنیم؟ اطلاقات اینا تقیید میزنه. اینجاست که افتادن آقایون تو حیث و بیس، توجیه قول مشهور، خب متأخرین هم تابع قول، یعنی قبول کردن پذیرفتن قول مشهور را، حالا باید طبعا از نظر دلیل هم مستدلش کنیم، چیکارش کنیم اینجا رو؟ آیا خمس به بعض حصول رب تعلق میگیرد؟ پس قضیه بعد المعونه چیه؟ چه ارتباطی بین این دوتا برقرار میشه؟ اینا بحثاشو کم و بیش قبلا خوندیم، روایاتش هم خوندیم، ولی اینجا دقت در این ارتباط و تحلیل این ارتباطه. روایات الخمس بعد المعونه چه نقشی نسبت به اون اطلاقات داره؟ اینجا متاسفانه کلمات آیونم کافی نیست. حالا من عرض میکنم ببینیم آخرش به کجا میرسیم. دقت کنید، با دقت اینا رو مطالعه بفرمایید. مرحوم آقای حکیم در حقیقت عبارتی رو که در اینجا دارن، خلاصه فرمایشات متقدمین با تعبیرات خودشون، به صاحب سرایل میگن بله، روایات میگه الخمس بعد المعونه، معونم یعنی معونه سال، ولی این الخمس بعد المعونه، اگر این بعدیت بعدیت زمانی باشد، بعد از این که زمانن معونه گذشت، اون وقت الخمس، بله این معنا رو میده، این نتیجه رو میده و میشه مقید اطلاقات. اما نه، این چنین نیست. این الخمس بعد المعونه به این معنای بعدیت زمانی نیست. خودشون تعبیر میکنن و اعترض علیه غیر واحد به ان المراد منها لیس البعدیت زمانیه. چرا؟ اگر شما بگید بعد از او، روایات میگه الخمس بعد المعونه یعنی بعد از این که خرجش کرد، یجب فی الخمس، اما یجب در چی؟ یجب در چی؟ در رب. پس لازمش اینه که حتی اون مقداری که معونه کرده خمسشو بده، حتی اون مقدارم باید خمسشو بده. چرا نباشه؟ خمسشو بده، خورده طلب کرده، اطلاب کرده، چطور شما میگید فلا او اصرفه، او اصرفه باید خمسشو بده؟ اینم یکی از اوناست. اجازه بدید، نه هیچ هم لغو نیست. حالا بعدیتش فرصتی، بله تا آخر سال فرصت داره. بله نه خمس، بله اون وقت واجب میشه آخر سال. چرا؟ نه هنوز شد دادنش اول بی خودگی گفتی شما، نه اینجوری نیست. بعدیت اگر زمانی شد معنیش اینه که آخر سال باید خمسشو بپردیس. خمس چیو؟ خمس ربح را، همونی که عناوین متعلق خمسه، اونو باید بپردازی. پس دلیلی بر خروج معونه ان متعلق الخمس نداریم. ما یه سری ادله داریم، الخمس بعد المعونه، پنج تا روایت چون تا مشابه هم، حالا با تعبیراتی، این از دو حال خارج نیست. یا بعدیت بعدیت لحاظی است، یعنی بعد لحاظ المعونه، بله معونه از مورد خمس خارج میشه، تقیید میاد رو حیث اون معونه و وجوب خمس فل معونه، اما دیگه زمان توش نیست، به شما نمیگه تا یه سال. یا میگید بعدیت زمانی، اگر بعدیت زمانی شد وقت وجوب الادایش اون وقته، ولی دیگه لا یدل بر این که در مورد معونه خمس نیست. یکی از این دوتا رو انتخاب کنید. میگید آقا اگر بنابشه اول سال بعدیت لحاظی بگیریم و خمس خب نمیتونم لحاظ کنم معونم چقدره، یه حدسی میزنم، معمولا کم و زیاد در میاد، آینده رو کی دیده، فرداشو کسی نخونده، خرجایی که ممکنه پیش آمد بکنه، گاهی ممکنه کمتر بشه، گاهی ممکنه بیشتر بشه، به خصوص زمان نهازا که هر روز 200 تومن رو دلار میره، خب معمونه بالا میشه دیگه، اینا که قابل پیشبینی نیست. چیکار کنه؟ اونم یه حجور اونم ندار. بنابراین این کمیت معمونه معلوم نیست، ولذا نمیشه گفت از همین حالا خمسو بده، میذاره آخر سال. از این جهت گفته شده پس بنابراین لا ینافی که لحاظ به اصطلاح بعدیت، بعدیت لحاظی، بله بعدیت لحاظی نمیتونه باشه، معذرت بخوام بیان ابن عزیز، بعدیت لحاظی نمیتونه باشه، بعدیت زمانی و الا بعدیت لحاظی معنا نداره، قابل پیاده شدن نیست، قابل تطبیق نیست که لحاظ کنه چقدر معونش را. بعدیت زمانی استثنا نه، بعدیت زمانی استثناء به معنای وجوب، اصلا وجوب اون وقته، قید برای وجوب میشه، وجوب الخمس، اون میگفت فربه الخمس، یه قید میاد کنارش بعد تمام سنه تا یک سال فرصت. چرا؟ نه خود معونه معنا نداره، ولی یک سال فرصتش استثناست،
فرصت
بخشی؟ فرصت چاره ترفاق کرده، نه نه هزی
نه باید
استثناست، نه آخر سال که وقتی میدهد باید کل اون رب حصولشو بده، کل رب اول، بله بله. این اشکالی که به ابن ادریس گرفتن نقض بر اینه، و الا کان لازم بعد مضی سنه تخمیص و جمیع الرب حتی المساوی لما صرف فی المعونه، بل المراد تهدید و موضوع لخم سال بحیبن. این اشکالی که به ابن ادریس گرفته شده، بعد خود مرحوم آقای حکیم هی با دو تا لعله بخواد از این اشکالات بگذره توی تردید مونده. این تردید در اینجا عیناً منتقل میشه به مسئله بعد، تأخیر الی آخر السنه. اگر شما میگید نه وجوب الخمس همون اوله و ملاحظه بعدیت، بعدیت لحاظی است، پس دلیلی بر تأخیر تا آخر السنه ندارید، یه دست دلیله، همین الخمس بعد المعونه، بعد المعونه شد بعد لحاظ المعونه، پس همون اول سال ملاحظه کن، پیشبینی کن، یه حدسی بزن معونه رو، بقیه رو خمسش بده، حالا احتیاطا میخوای زیاد کنی زیادتر بده، بعدم ضامن نشو. اما اون وقتی یه دلیلی نداری که تا آخر سال صبر کنی، دلیلی بر مسئله دوم نیست. اونجا که میرسه مرحوم آقای حکیم، بله خب روی این حساب که با این اشکالی که اینجا کرده یه مقدارم کنه نه در حیث و بیس قرار میگیره که سرح بهی جماعتون بل لا اجد و فیه خلافن بل ظاهر الاجماع علی کذاف الجواهر و نعبو فی دعوا ظهور الاجماع شیخون الاعظم فی الرساله و فی المستند استند بالاجماع و احتیاط المعونه و یظهر من جماعت اخرى انه کذالک لارسالهم ارسال المسلمات فان کان اجماع فهو المعتمد. بحث تأخیر تا آخر سال اگر این اجماع تمام بشه فهو المعتمد، و الا نه که نه دلیلی برش نداریم، و مقتضای قواعدم اینه که باید همون وقتی که خمس یتعلق به مال مردم، مال امام، مال سادات، مال فقرات چنینی بهشون پرداخت بشه، تأخیرش جواز دلیل میخواد، لا یجوز تأخیر در اداء دیون مردم. اونجا میفته تو این مسئله و اتکال به اجماع، اون وقت این اشکال پیش میاد که بعضی از آقایون فرمودن بابا اجماع تو این مسئله یا مسئله قبل اینجاها راه نداره، اینا اصلا مسائلی است که در کلمات قدما روشن مطرح نبوده تا بدونیم بگیم مخالف بودن، موافق بودن، مناسب بوده. اجماع هذه المساله لم تكن معنونه في كتب القدماء من اصحابنا في ما راي وانما تعرض لها المتاخرون فتحقق الاجماع بالشهره الفتوائيه في بنحو يكشف عن صدور الحكم عن المعصومين عليهم السلام وتلقى الاصحاب اياه يدا بيد ممنوع و شهرت بین المتأخرین بل اجماعهم فی مسئلت لا یکشف عن فتوی الائمه علیهم السلام. اجماع یا شهرت بین متأخرین هم دلیل نیست، نمیتونه مستند قرار بگیره. خب حالا عنایت کنید، خلاصه این بحثا و گیرودارها اینه که ما یه دلیل اولی داریم، حالا خلاصش کنیم که نه فربه الخمس، یه دلیل ثانوی داریم الخمس بعد المعونه. سر یک دوراهی هستید، الخمس بعد المعونه بعدیت زمانی است یا بعدیت لحاظی؟ اگر بعدیت لحاظی است دیگه زمان توش نیست، تا آخر سال از کجا در میاد؟ همون اول سال، همون وقت باید محاسبه کنی، معونت رو خارج کن، خمسشو بده. و اگر بعدیت زمانیست، بله بعد از یک سال بده. اما بعد از یک سال دیگه توش نخوابیده که خمس معونه رو نده، خمس اون رب رو باید بدی، کلش، حتی اونایی رو که صرف در معونه کردی ضمن سال. دلیل بر این که در اونا نباید خمس بدی چیه؟ این میشه محل بس. فلسفه رو بذار کنار، فلسفه اینجا جوش نیست که. 15 سالم که فلسفه بخونی چیزی فونه میفهمی، حالا میخوای اینجا یه فلسفه رو بفهمی؟ بله در زمانی معونه، برای اینکه بگه تا آخر وقت معونه، یعنی تا آخر سال فرصت داری، اما نه استثناء نشده.
این
نه برای اینکه بخه یک سال، امروز هر کسی یه بدهی داره به زور میره با چه مقدماتی استمحال میکنه، مهلت میگیره، اینا لغوه، اینا لغوه. نه میگم اینا لغوه تو بازار مردم. نه وقتی یه هر روزشم نداده می پول دستمه، هنوز دارم باش تجارت میکنم، پول بی زبون رو بدم دست آدم با زبون که چی بشه؟ نه این حالا تا یه سال میتونم باش کار کنم. گاهی کاسب میگه من تو همین یه سال پنج مقابلش در میارم از همین رفت. خیلی از خدا میخواد تأخیر بیفته، ولی این فرصت بهش داده شد، لغوه میشه. این تردیدی که تو این مسئله هست، قول مشهور اونه که گفته شد، اما در این حال خب استنادش به دلیل میخواد، و الا بخوایم بریم سراغ این اجماعات، خب همین نیست که اشکال کردن که خب این اجماعاتی نیست که قابل استناد باشه و راستم هست. پس چی کار کنیم؟ خوب حالا عنایت کنیم. ما عرض میکنیم نه، همه اینها از ادله استفاده میشود، چه اصل تعلق، چه تأخیر سنه، و چه خروج معونه از متعلق الخمس، همه اینا ازش استفاده میشه. اما به چه نحوه؟ حالا اینجاها یه مقدار اختلاف سلیقه هم در استناد به روایات هست و بعضا جور دیگه فرمودن، حالا اشاره میکنیم، عنایت بکنید ببینیم که چه جور میشه. دلیل اولیه وجوب الخمس فی الربح. هر دلیلی اذا دل علی الوجوب، ظاهر در وجوب مطلق، نه وجوب مشروط، وجوب مشروط شدن نیاز به دلیل داره. یه وقتی بله با دلیل، حج براتون واجب مع الاستطاع، لله علی الناس جلبید من استطاع، بسیار خوب شد واجب مشروط، واجب مشروط و مطلق و در بحث کفایه در جلد اول اونجا دیدید، بحثاش دیدید. اما اگر شارع مقیدش کرد این استطاع اول میشه مشروط، و الا اصل وجوب مطلق، یجب علیه که صلات مطلق قید نداره، قید نیاز به دلیل داره. ادله بسیاری از میان روایات بیسگانهی که درباره وجوب خمس فی الارباح خوندیم، پنج تاش مسئله معونه درش مطرح بود، بقیه مطلقات بود. به هر نحوی که دلالت میکرد بر وجوب الخمس فرب، موضوعش رب بود. یجب الخمس فرب، موضوعش خمس ربه. و کلما تحقق الموضوع حکم فعلیت پیدا میکنه. شرطی هم همراه ذکر نشده، یقتضی ان یکون این واجب، واجب مطلق و بدون شرط، عند حصول الرب یجب الخمس. این واجب اولی، این لایش کالفی. میاییم سراغ ادله ثانویه. الخمس بعد المعونه، همین تعبیر که چند تا روایت اومده. ما باشیم و ظهور این تعبیر ازش چی میفهمیم؟ بعدم گفتید معونه یعنی معونه سنه، استظهاراً من العرف، معونت سنه. الخمس بعد معونت سنه، ظهور بعدیت قبل، بعد ظهورش بعدیت زمانیست. این لایو یونکر، شما هم خودتون کنه آقایون معترضینم چه به حرف ابن ادریس اعتراض میکنید اینو قبول دارید، فقط میگید به محظور برخورد میکنیم، مشکلمون پیش میاد در مورد معونه دیگه دال بر خروج از خمس نداریم. از اون نظر این گرفتاری رو ایجاد کردید و الا ظاهر کلمه بعدیت، بعدیت زمانیست. بله آقا، لغت بعدیت برای چی؟ بعدیت اصلا معنای بعدیت چیه؟ یه وقت بعدیت رتبیست، مثل اینکه مقامی باشه، یکی جلو میره دیگری بعد میره، جلو و بعد به اصطلاح، جلو عقب، اول و بعد. این که در اینجا مطرح نیست. پس اون بعدیت، بعدیت زمانیست. چی باشه؟ رتبی نیست اینجا، اونی که گفتن لحاظی رتبی نیست. رتبیش قطعا این بعدیت قیده، قیدش هم متأخر از اونه، این شکی درش نیست. ولی خود این بعدیت یعنی چی؟ این بعدیت ظاهرش بعدیت زمانیست، خصوصا وقتی اضافه به معونه شده. اگر صرف این بود الخمس بعده، حالا جایی این داشت، اما بعد المعونه، معونم یعنی معونه سا، به همون حالا اشاراتی که داره، معونه سا تدریجا واقع میشه، قابل پیش بینی نیست، در سال کم و زیاد میشه، چنین بعد المعونه، معونه امر تدریجی الحصوله. ظاهر بعد المعونه اینه، بعد المعونه به وجود خارجی، نه به وجود لحاظی، نه به وجود زعمی. وجود زعمی و لحاظی یه نوع تصرف در این معانی، و الا معنای ظاهر عرفی بعد المعونه یعنی بعد خروج المعونت خارجن، حقیقتن معونه شد معونه خارجی، ظاهر معونه معونه خارجی، واقع المعونه، حقیقت المعونه، نه لحاظ المعونه. لحاظ المعونه یک تطفلیست، یک مجازیست. معونه لحاظی این چنینه، ولی معونه این معونه خارجی، خارجه. وقت بعد وقتی بهش اضافه میشه ظهور قوی تر پیدا میکنه در بعدیت زمانی برای اون معونه خارجی بعد حصول او. حالا اون میگه تا یک سال، پس بعد تا یک سال. روایات بعد المعونه از حروف ایزاره، روایت اشعری بود الخمس بعد المعونه، روایت علی ابن ابی راشد بود اذا امکنهم بعد معونتهم، روایت ابراهیم ابن محمد الحمدانی بود علیه الخمس بعد معونته و معونت ایاله. این هم ظهور داره در معونه خارجی. فقط مشکل شما اینه اونی که قرینه میارید و روش مانور میدید که اگر اینجور شد پس میشه زمان آخر سال، اما دیگه دلیلی ندارید بر خروج معونه از نظر خمسی که خمس لا یتعلق به، اینو دلیل ندارید، اینو چی کارش کنید؟ یعنی الخمس بعد المعونه یکیشو میتونه بگه، یا بگو معونه لحاظی یا بگو معونه به اصطلاح خارجی. وقتی گفتید معونه خارجی یه نوبت به اونه میرسه. نمیدونم حالا آیونم عرض کردم اینجا درست بشه. بعضی یا تعبیرشون در همین حده، مقتضی الجمع بین ادله وجوب الخمس فی الاربا و ادله خروج المعونه به اصطلاح معونه هاکذا. حالا به چه بیان مقتضی الجمع هاکذا دیگه اینو بیان نفرمودن، با استدلالات متنوعی حالا در بعضی عبارات ما عرض میکنیم آقا کی به شما گفت که لازمه شما قضیه خروج معونه از اصل تعلق خمس را از همین الخمس بعد المعونه استفاده کنید؟ نه، ممکنه از بعضی از روایات دیگر و یا از همینها از حیث دیگرش از جملات دیگرش تو این روایت استفاده کنیم، دلیل دیگه داشته باشیم، هیچ تضمینی ندادیم. همه این به اصطلاح تضادی که ایجاد میکنید به قول قومی ها ما رو به سکنجی میکشونید، میگید یا بگو معونه لحاظی یا بگو معونه خارجی، دوتاش دیگه نه، زمانی بعدیت زمانی و بعدیت لحاظی، نه میگی بعدیت زمانی اما از اون حیثش از جایی دیگه استفاده میکنیم، نه این که فقط مستند به این باشه و دیگه راهمون به کلی بسته باشه. هر مسئله برای خودش دلیل مستقل ممکنه داشته باشه. حالا رو این فکر کنید ببینید دلیل دیگه چی به ذهن مبارکتون میرسه انشالله فردا.